عمده پارک های علم و فناوری در کشور، این رو البته خدمتتون عرض بکنم که پارک های علم و فناوری بخشی از اون اکوسیستم یا از اون ساختار تولید ثروت از دانش هستن. خب در قسمت های دیگه مراکز رشد، شتاب دهنده های نوآوری و ساختارهای اینچنینی هم به هر حال مهم و مؤثر هستن، اما بخش عمده ای از این پارک های علم و فناوری رو وزارت علوم، فناوری و تحقیقات سازماندهی کرده. عمده پارک علم و فناوری در واقع منشعب از همون ساختار وزارت علوم هستن. یک پارک علم و فناوری رو هم که خب معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در پردیس در شرق تهران سازماندهی کرده. اما خوب که شنونده های شما بدونن که جهاد دانشگاهی حداقل 3 پارک رو در حال حاضر بنیانگذارش هست، 2 پارک استانی و 1 پارک هم در شهر تهران. پارک علم و فناوری استان البرز به عنوان یکی از پارک هایی هست که جهاد دانشگاهی در واقع پایه‌گذار و بنیانگذار اون هست. همینطور پارک علم و فناوری استان کرمانشاه هم از به اصطلاح پارک هایی است که توسط جهاد دانشگاهی سازماندهی شده. و پارک علم و فناوری صنایع فرهنگی و هویت ساز ما هست که در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی شکل گرفته و خب این خودش یک نگاه متفاوتی است که جهاد دانشگاهی داره به مقوله علوم انسانی و صنایع فرهنگی و هویت ساز، که به این نقطه رسیدی که امروز می شود از علوم انسانی و صنایع فرهنگی هم خلق ثروت انجام داد. این نگاه متفاوت جهاد دانشگاهی رو در این حوزه نشون میده. حالا این که من شخصا اعتقاد دارم جناب مولایی عزیز که اصلا جهاد دانشگاهی همونطور که استاد عزیزمون جناب آقای آقاسی هم فرمودن در ابتدای شکلگیری با همون اهدافی که جناب علی هم بحث کردید، اصلا با هدف تأثیرگذاری دانش در زندگی مردم شکل گرفت. یعنی یکی از اهدافی رو که جهاد دانشگاهی از ابتدای شکلگیری اون شاید دنبال میکرد، تأثیرگذاری اون دانشی که در دانشگاه بود در زندگی مردم در حوزه های مختلف بود. یعنی میخوام بگم این نگاهی که امروز در کشور ما حاکم هست و پارک‌های علم و فناوری اون رو به عنوان یک مأموریت جدید دنبال می‌کنن، شاید 30 سال پیش جهاد دانشگاهی اصلاً با همین مأموریت شکل گرفت. یعنی یکی از مأموریت‌های اصلیش بود. لذا من میتونم با افتخار بگم که جهاد دانشگاهی اصلاً پایه‌گذار پارک‌های علم و فناوری در کشور ما هست. خب ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که جهاد دانشگاهی در این حوزه داره و اینکه اساساً اصلاً با این هدف شکل گرفته، اشاره فرمودن به ساختارهای شبیه رویان، ساختارهای متفاوتی که در تمام دانشگاه‌های کشور ما به هر حال ساختارهای جهاد دانشگاهی حاکم هست و اونجا ساختارهایی رو شکل داده. خب حالا جهاد با یک نگاه جدیدی اومده، یک لایه جدیدی رو ایجاد کرده به نام پارک‌های علم و فناوری برای ارتباط ایده پردازان و فناورانی که حالا ارتباطی هم با دانشگاه و جهاد نداشتن، اما از این لایه میتونن مرتبط بشن و از اون ظرفیت فوق‌العاده‌ای که جهاد دانشگاهی در پژوهشکده‌های خودش در مراکز خودش داره، اون هم‌افزایی به صورت فوق‌العاده ایجاد شده که من میتونم نمونه‌های مصداقی اون رو در پارک علم و فناوری البرز که در دل شهرک یا در واقع مرکز تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی پارک علم و فناوری شکل گرفته. خب ما امروز میگیم که پارک‌های ما اگر خیلی بزرگ بشن میشن شهرک علمی تحقیقاتی، اما من میخوام بگم شهرک علمی تحقیقاتی جهاد دانشگاهی شاید سال قبل از سال 84 شکل گرفته و امروز ما پارک علم و فناوری در دل این ساختار قرار گرفته و افراد میتونن با ایده هایی که دارن مراجعه بکنن اونجا و از اون ظرفیت فوق العاده جهاد دانشگاهی در بخش های مختلف مثل شیمی، مثل برق و الکترونیک، مثل علوم کشاورزی و دامداری، در حوزه گیاهان دارویی، در حوزه های مختلف میتونن بیان و از این ظرفیت استفاده بکنن، توسعه بدن. به هر حال شرکت های نوپا لازم هست که با این ساختارها مرتبط باشن. امروز افتخار میکنیم بگیم که جهاد دانشگاهی هم در این حوزه توانمند بوده. اشاره فرمودن جناب آقای آقاسی که اون نگاهی که در جهاد دانشگاهی حاکم هست یک نگاه اون سازمان ها و یا ساختارهای کند و به اصطلاح تنبل نیست. در ساختار جهاد دانشگاهی به نظر من کارها چابکتر انجام میشه. شاید ما امروز افتخار باید بکنیم بگیم که جهاد دانشگاهی خیلی دنبال این نیست که یک بودجه تصویب بشه، یک منابعی تخصیص داده بشه تا یک کاری اگر بشه یا نشه. فکر میکنم در جهاد دانشگاهی عمدتاً ما برنامه ریزیم رو بر انجام کار میذاریم در منابعی که در اختیار داریم. یعنی حالا حتما دوستان اشاره خواهند کرد که واقعا جهاد دانشگاهی چقدر از منابعی رو که در اختیار داره دولت تامین میکنه و چقدرش رو خودش داره در واقع فراهم میکنه، چقدر از بودجه‌ای که در اختیار داره رو دولت میده و چقدرش رو خودش داره از امکاناتی که داره تهیه میکنه. اینه که اون چابکی، اون به اصطلاح جهادی کار کردن در جهاد دانشگاهی به نظر من مزیتی است در حوزه پارک‌های علم و فناوری. حالا اگر بخوایم اشاره هم بکنیم، الان در پارک علم و فناوری البرز که حالا بنده این سعادت رو دارم که اونجا خدمتگزار فناوران جوان استانمون باشم، ما بیش از 100 شرکت فناور رو به صورت شرکت‌های نوپا یا حتی شرکت‌های صنعتی پذیرش کردیم. اینها عمدتاً در همون پارک علم و فناوری البرز مستقر هستند. پارک علم و فناوری هم در دل شهرک علمی تحقیقاتی یا در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی به اصطلاح جهاد دانشگاهی قرار گرفته. ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای اونجا وجود داره در حوزه‌های مختلف. عمدتاً شرکت‌ها میتونن از طریق همون ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری که در مجتمع تحقیقاتی وجود داره، کارهایی رو که میتواند منجر به محصولات ارزشمندی در بازار و جامعه بشه انجام بدن که نمونه هاش اونجا کاملا روشن و واضح هست.
حتما میایم مستقیم این رو صحبت میکنیم آقای مهندس و بیشتر میشنویم که چه کاری انجام میشه، روندش چگونه است، روالش چگونه است و عزیزانی که ایده های نو دارن، ایده های خلاق دارن چگونه باید مراجعه کنند و اینها رو با هم گپ میزنیم. آقای صیغلی بزرگوارم، تو حوزه آموزش اتفاقات بسیار نوعی در جهاد افتاده.
بله.
و خیلی از کلاس ها، خیلی از سرفصل درس هایی آمده که شاید اصلا توی هیچ دانشگاهی، توی هیچ قسمتی توی کشورمون تدریس نمیشه. مثلا به عنوان مثال برگردم یه فلاش بک بزنم، یادم مثلا یکی از اولین هایی که ام بی ای و دی بی ای رو آورد در کشور جهاد دانشگاهی بودش. بله. و بعد از اون شاید یکی دو سال گذشت تا یک سری از این نهادهای خصوصی اینا به این پی بردن که ام بی ای و دی بی ای خیلی اتفاق خوبیه و بریم سراغش و اینها. حالا اونها نگاهشون یک نگاه انتفاعی بود، یک نگاه درآمدزایی بود، اما نه، جهاد دانشگاهی از ابتدا اومد اون چیزهایی که به درد نسلهای مختلف میخورد رو وارد کرد. میخوام تو حوزه شما هم یه توضیحی بدید و معرفی بکنید اصلا حوزتون رو که آقا گروه ارتباطات آموزشی جهاد دانشگاهی چی کار انجام میده، هدفش چیه، هدف گذاریش چگونه است. بفرمایید.
با کسب اجازه دو تا استاد گرانقدر و گرانسر، همچنین استاد
گرانقدر
جناب مولای، قبلش اول معاونت ها رو من توضیح بدم. شما فرمودید جهاد دانشگاهی، استاد معزز آقای آقاسی معاونت فرهنگی ما تشریف دارن. ما 4 معاونت در جهاد دانشگاهی داریم. معاونت فرهنگی که همیشه های دکتر طیبی میگه نوک پیکان جهاد دانشگاهی فرهنگیه و طبق صحبت دوست عزیزمون آقای مولای 20% از پول ما و بودجه‌مون رو دولت میده، 80% خودگردانیم. اما به خاطر این قضیه دست به هر آموزشی نمیزنیم و هر کار فرهنگی یا پژوهشی ما به عهده‌دار نیستیم. اینو دوست دارم شنوندگان عزیز از الان تا آخر برنامه مد نظر داشته باشن. معاونت پژوهشی داریم، معاونت آموزشی داریم و معاونت تجاری سازی و اشتغال که عزیزان در زمینه کارآفرینی خیلی کارا قشنگ انجام دادن. ما 3 پژوهشگاه داریم که رویان معرف حضور من لازم به ذکر، چون شما خیر هستیم و ما خیلی در معیت شما بودیم. چند وقتی من اونجا مأمور بودم واسه جذب خیرین. من قبل اینکه برم پژوهشگاه رویان فکر می‌کردم فقط در زمینه نازاییه، در صورتی سلول‌های بنیادی. الان پروفسور بهاروند داریم، دانشمند سال 2013 جهان اسلام که ایشون الان این دپارتمان رو به عهده دارن. زانویی که سابیدگی بیش از حد یا لگن داشته باشه از خود سلول میگیرن، کش میدن، بعد از یه مدتی تزریق میکنن در مورد قرنیه چشمی که سوخته باشه. خیلی کارهای قشنگی داره توی رویان انجام میشه. خون بند ناف الان هست که معرف حضور عزیزان، فرزند که به دنیا میاد اونجا سیو میکنن. با توجه به این که خود نازایی شد، سلول های بنیادی شد و خون بندنا و چندین شرکت و پژوهشگاه زیر مجموعه خود جهاد دانشگاهی ما داریم. ما پژوهشگاه ابن سینا رو داریم در مورد سقط های مکرر جنین که عزیزان خیلی خوب دارن کار میکنن. پژوهشگاه علوم انسانی و متاهات اجتماعی رو داریم و قریب اشتباه نکنن حالا عزیزان توضیح بفرمایند 16 تا 17 تا پژوهشگاه طبق فرمایش دوست عزیزمون، ما مرکز تحقیقات شهدای جهاد دانشگاه در منطقه حلجردو داریم که تجاری سازی کارهای عزیزان رو اونجا انجام میدن. ما در زمینه دکل نفتی کار کردیم که عزیزان مونتاژش رو اونجا انجام میدن، در زمینه گیت‌های بازرسی خیلی کارا انجام دادن که تو فرودگاه امام خمینی و یا مترو هستش، اونجا تجاری سازی انجام میشه، یا شبیه سازی مثلا این گوسمندایی که انجام شد که اصفهان داره رویا این کارا انجام میده، کار تجاری سازیشون تو خود مرکز تحقیقات شهدای جهاد دانشگاهیه که من اینو لازم به ذکر میدونستم. با توجه به اینکه گستردگی جهاد دانشگاهی بسیار زیاده، شما فرمودید در مورد معاونت آموزشی، من خدمتتون هستم به عنوان نماینده معاونت آموزشی، گرچه ما مدیر کلمون یا معاون اونای دکتر بیژندی ما اصلا خدمت برسن به خاطر کارهای زیادی که الحمدلله تو دهه فجر هست، من به نمایندگی خدمت شما رسیدم. زنده باشید. جهاد دانشگاهی دو تا دانشگاه داره که یکیش به اسم علم و فرهنگ هست، قریب به 8000 نفر دانشجو داره، 180 کد رشته که حقیر از سال 87 تا 90 اونجا رئیس روابط عمومی بودم. خوشبختانه چند وقت پیش ما یکی از دوستان رو زیارت کردیم، میگفت اکثر فارغ التحصیل دانشگاه علم و فرهنگ جای خوبی مشغولن، آموزش پرورش هستن، بهسیسی هستن، ارشاد هستن و خوشبختانه بیکار نیستن. صندلی خالی الان توی دانشگاه علم و فرهنگ وجود نداره. فقط یه توضیح خدمت فرهیختگان عزیز شما بگم، میفهمم مثلا غیر انتفاعی چه فرقی میکنه. غیر انتفاعی مدخل ورودیش فقط کنکور سراسریه، جذبش از کنکوره، فقط یک سوم یا نصف دانشگاه آزاد پول میگیرن، وگرنه تایید وزارت علوم هست. در دانشگاه علم و فرهنگ چندین، من موقعی که رئیس روابط عمومی بودم، برخی از کمیسیون‌ها خاص وزارت علوم هم اونجا برگزار میشد. ما دانشگاه علم و هنر رو تو یزد داریم، 6 تا مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی داریم که اونا هم یه فاکتورایی که باید دانشگاه داشته باشه ندارن، یه لول پایین‌تر از خود دانشگاه هستن. 42 تا دانشگاه علم کاربردی داریم که رئیس علم کاربردی جهاد دانشگاهی تو بدنه خود دانشگاه جامعه علم کاربردی صاحب نظر، خیلی از افکارشون استفاده میکنم. جناب آقای مولایی، بغل دست هر دانشگاه دولتی ما یه واحد جهاد دانشگاهی داریم، یعنی مراکز استانهای ما جهاد دانشگاهی وجود داره، اما ما میگیم 171 مرکز آموزشی کوتاه مدت. یعنی چی؟ یعنی توی اصفهان ما هم نجف آباد هم خود شاهینشهر هم مرکز داریم که اونا مدرکی که میدن مرکز آموزشی کوتاه مدت، این سرتیفیکت یا گواهی نامه دانشگاه نیستش. ما گستردگی کارمون تو کل کشوره، با خیلی از مراکز دولتی سازمان ها عقد قرارداد داریم و خوشبختانه چه اونا چه مراجعه کننده شما، مدیر اداره کلی به اسم نظارت داریم. موقعی که میرن سوال میکنن از مراجعه کننده ها، شکر خدا راضی هستن از آموزش‌های ما، به خاطر اینکه خدمتون تکراری عرض و مجدد میگم که ما نوک پیکان جهاد دانشگاهی فرهنگی است و الحمدلله به خاطر فقط بیزنس و تجارت این کارو انجام نمیدیم. اگر شما صحبتی در این مورد داشتید، چون من باید تقسیم بندی بکنم، باز الان مثلا در مورد ایت هست، جهاد دانشگاهی در معاونت آموزش آمدن بومی سازی زبان انگلیسی رو انجام دادن، یعنی خود دیتا رو از اون ور نگرفتن. الان ما در حضور عزیزان نمایشگاه دستاوردهای 40 ساله انقلاب در باغ موزه دفاع مقدس که من همینجا دعوت میکنم شنوندگان عزیز تشریف بیارن، تا 22 بهمن ما در باغ موزه دفاع مقدس از 9 صبح تا 7 شب هستیم. رئیس محترم جهاد دانشگاهی و عزیزانی که مدعو بودن ایت رو به عنوان یه شاخص میدونستن که آمده جهاد دانشگاهی این کارو انجام داده و از ما امسال هم شروع کردم به تدریس این تو مراکز جهاد دانشگاهی. اگر شما هر موقع من اجازه بفرمایید، من بیشتر توضیح میدم در مورد مراکز اون و خروجی جهاد دانشگاهی در زمینه آموزش.
خیلی خوب بود، خیلی آیستگی سعی کردم کامل و جامع صحبت کنم، دستشون درد نکنه. این که نگاه این گونه باشه و نگاه زایشی باشه، رویشی باشه، نگاه خیلی قشنگیه. شاید یکی از کمبودهای ما در کشور از زمان ایران و بعد از انقلاب همین نگاه رویشی هستش، که نگاه کنیم ببینیم آقا میشود تولید کرد، میشود در همه عرصه‌ها، یعنی در عرصه اقتصادی میشود تولید کرد، در عرصه سیاسی میشود تولید کرد، در عرصه اجتماعی فرهنگی و و و و بریم جلو میشود تولید کرد. این نگاه نگاه بلند جهاد دانشگاهیه با مدیران بسیار نازنینش که اینجا هستن.
یثرب بر آستان سنگی صحرا آشفت روی و موی خراشید دستان پاک و کوچک زهرا این کیست برنشسته شکسته بر اسب چون کمان سواران خورشید خون گرفته مغرب چون لال سرخ پوش بهاران گر سید قریشی بدهاست پس حمزه سپه شکنش کو یا کو علی مباد خدایا پس کو کجاست کو بدنش بود
Thank you.
چونین پدرم را ای خون و خاکشم ندارید، ای ابرها ای سپاه فرشته در دیدش که گرم ندارید. به جاده یسره بر آستان سنگی صحرا آشفت روی موی خراشی دستان پاک و کوچک زهرا آشفت روی موی خراشی دستان پاک و کوچک زهرا در پیچ و تاب جاده یثرب بر آستان سنگی صحرا آشفت روی و موج خراشید دستان پاک و کوچک زهرا.
یک بار دیگه تسلیت و تعزیت میگم ایام شهادت و سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همه شما شنوندگان نازنین رادیو گفتگو. خیلی از سوالات تو ذهنمون نقش ببنده و خیلی از نکات رو بخوایم بپرسیم، اما ترجیح میدم که بیشتر از خروجی ها بدانیم، از اون چیزهایی که مایه امیده، مایه روزهای روشن رو نوید میده بهمون. شاید این نگاه قشنگ تری باشه. آقای دکتر آقاسی، میدونم که سالهاست در جهادید و با همکارانتون تلاش میکنید برای اینکه یک روندی و یک روالی رو سینه به سینه انتقال بدید و بتونید یک جایگاه ویژه‌ای هم ایجاد کنید. نکته ای که فرمودند آقای صیقلی این که در کنار هر دانشگاهی یک جهاد دانشگاهی هستش و اینکه آقای مهندس سعیدی فرمودن که پارک های علم و فناوری ماحصل این نگاهیه که جهاد داشته به اکوسیستم اقتصادی علمی کشور و اومده یک تولید محتوایی کرده که خروجیش این پارک ها بوده و مراکزی که فرمودن. میخوام سوالم رو اینگونه مطرح کنم که اصولا هویت جهاد دانشگاهی به چه صورتی تعریف شد که بعد از 40 سال به یک جایگاه رسیده که یک میتواند استقلال مالی داشته باشد، دو میتواند تولید و خروجی داشته باشد. ما جاها و نهادهایی رو داریم که نظام خیلی روش هم سرمایه گذاری کرده، خیلی برشون زحمت کشیده، مدیران خوبی هم داشتن، اما خروجی نداشت، یعنی محصولی رو نتونست تحویل بده. این اتفاق از کجا نشأت گرفته؟ چه چیزی خیلی خلاصه بگم مزیت نسبی و مایه برتری جهاد.
من یه حالا مردم هم بدونن که ما با شما که رفاقت داریم افتخار میکنیم، تبریک بگم به تهیه کننده برنامه که مجری خوش ذوق آورده، هم جهادیه هم عالمه که ما میتونیم باهاش صحبت بکنیم.
بزرگتر
آقای مولایی، من چون برای مردم داریم صحبت میکنیم یه مقداری راحت صحبت بکنم، حداقل حداقل سه تا امتیاز رو محلو چون نماینده مواند فریم، سه تا امتیاز فرهنگی رو بگم که جهاد دانشگاهی داره حداقل. ببینید مثال برای شما، من یک دو سال پیش بود یه کتابی رو شروع کردیم با دوستانم تو مجموعه مرکز افکار سنجی دانشجویان ایسپا ترجمه بکنیم. این کتاب در سال 2012 در امریکا منتشر شد، در حوزه ما هست، نظرسنجی و عرض کنم به شما افکار سنجی و کارهای ما بوده. خب ما گمان میکردیم وقتی داریم اون کتاب رو ترجمه میکنیم یک اطلاعات بسیار جدید و عجیب و جالب توجه و ما داریم به دست میاریم. خب در اون کشور بیش از 150 سال 200 سال این کار داره شکل میگیره، یعنی فعالیت های حول محور نظرسنجی. در کشور ما نهایتاً 43 4 ساله که این شکل گرفته، 4 5 سال قبل از انقلاب یه سری کارها تو این حوزه شده تا الان که حالا اون کارام تک مضراب بوده به تعبیر ما. وقتی که آقای مولایی اون کتاب رو ترجمه کردن و الان منتشرم شده در اختیار مردم هست، راجع به نظرسنجی سیاسی بود در عصر دیجیتال، آقای مولوی من به شما میگم دیدم که اتفاق خیلی از پیشرفتهایی که ما کردیم بدون نگاه به اونها همون چیزهایی بود که در اون کتاب گفته، این ما بدون اینکه اونها رو بدونیم به این پیشرفت دست پیدا کردیم. خب این اتفاق مهمی بود. این کتاب من اسمش رو گفتم مردم میتونم برم بخونم ببینن که حرف که من میزنم قابل سنجشه که آقا این حرف درسته. پس یکی از امتیازات جهاد دانشگاهی بودش که به نیاز به معنی واقعی کلمه توجه کرده. حالا تو حوزه‌های مختلف دوستان میتونم مثال بزنن، آموزش این بحثی که گفتن، در صنعت نکته که بزرگوار فهمونه و جاهای دیگه ما به نیاز توجه میکنیم. از همینجا برم به یه نکته دیگه اشاره بکنم که برای ما بسیار مهمه. آقای مولای، آقای مولای، انقلاب شد برای مردم و مردم انقلاب کردن. برای ما، برای جهاد، مردم اهمیت دارن. ما هر روز صبح که میایم، مجموعه ما خب در خیابان انقلاب اسلامی هم هستش، مجموعه جهاد دانش که معمولا اون هولو بر بالاخره یه چیزهایی رو میبینیم، علم دزدی میبینیم گاهی موقع در خیابون انقلاب میزن پایان نام، اینا ما را آزار میده چون باعث میشه که زندگی مردم دوچاره. گاهی موقع چهره فقر رو میبینیم، گاهی موقع چهره فساد رو میبینیم، گاهی موقع چهره تبعیض رو میبینیم. هر روز صبح که ما میایم در مجموعهمون، منم یه جوانم دیگه، من یه جوان بعد از انقلابی ام، 36 سال بیشتر ندارم درست. و خب اینها برای ما آزار دادن. ما در جهاد دانشگاهی دور هم جمع شدیم، اولا بخشی از مردم هستیم، سلوک ما، سلوک اداری ما مثل مردمه. ما بروکرات نیستیم، ما عرض کنم به شما مثل خیلی جاهای دیگه نیستیم، ما مشیمون یه مشی علمیه، مشیمون مشی انقلابی مثل مردم. لذا ما هر صبح که میام چه بسا با مردم عهد میبندیم و خودمونو متحد میدونیم که زندگی مردم تا جایی که میتونیم بهتر بکنیم. لذا سرفصل هایی هم که آقای مولایی بهش میپردازیم همین بحثایی که بهشون گفتم. مثلا یکی از کارهایی که ما در مرکز افکار سنجی دانشجویان ایسپا انجام دادیم سنجش کیفیت زندگی مردم ایرانه و این رو گزارش دادیم، اینو منعکس کردیم، گفتیم وضعیت کیفیت زندگی این طوره و باید به کدام سمت و سو بره. در چند محور، محورهای روانی، محورهای جسمانی، محورهای روابط اجتماعی و زیست محیطی رو ما تو اون کار انجام دادیم. خب این ترمی که من خدمت شما عرض کردم شما بهتر از من میدونید، تو دانشگاه بودید و هستید، میدونید که این یکی از ترمای مهم دنیاست. کشورهایی که حالا پیشرفته هستن رو این ترم دارن سرمایه گذاری کنن. ما این کار رو انجام در اختیار مسئولین قرار دادیم، امیدوارم تو سال آینده بتونیم موج دوم این کار رو هم انجام بدیم. خب اینم پس یه بحث دیگه، مردم. آقای مولای، ما صدای مردمیم در افکار سنجی دانشجویان و نه فقط صدای مردم، صدای بی صدایانی. این توصیه بود که مقام معظم رهبری داشتن، گفتن فقط صاحبان تریبون نه، فقط صاحبان دقیقا. روزنامه نه دقیقا. فقط صاحبان خبرگزاری نه، صدای بی صدایان. ما این کارو داریم میکنیم، هر و اینو منعکس میکنیم. ما پژواک حرفها و رنجها و دردهای مردم برای مسئولین هستیم. این برای ما خیلی اهمیت داره. پس اینم بحث دوم، مردم. بحث اول نیاز، بحث دوم مردم. بحث سوم آقای مولای، تئوری. جهاد دانشگاهی تئوریش تئوری پیشرفته، تئوریش تئوری توسعه است، تئوریش تئوری حرکت رو به جلو، تئوریش تئوری تعالیه، به سمت بالا حرکت کردن.